ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را معاوضه نمی کند. دولت 54 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید موافق عفو محکومی است که پس از اعدام زنده مانده است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و معاوضه نمی شود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای حسینی گفته است ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. این مقام ایرانی تاکید کرده است سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده است و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد و موضوع تعلیق و توقف نیز در حال حاضر بی‌معناست، زیرا به گفته وی اصولا تولیدی وجود ندارد. تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید دولت محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیت خود 54 هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تقی نوربخش شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت امسال نیز دولت 15 هزار میلیارد تومان دیگر به تامین اجتماعی بدهکار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده بود که دولت را با 180 هزار میلیارد تومان بدهی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین تحویل گرفته است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است به دلایل عاطفی موافق عفو مردی است که پس از اعدام زنده مانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله لاریجانی در سخنانی در جلسه مسئولان ارشد قضایی توضیح داده است که اگر بخواهند مطابق تعبیر قانونی مجازات اعدام عمل کنند، باید از کسی که زنده مانده سلب حیات شود، اما به اعتقاد او فردی که مرگ را به چشم دیده و شدایدی را تحمل کرده میتواند با یک درجه تخفیف به دلایل عاطفی مورد عفو قرار گیرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز بیشتر گفته بود که صلاح نیست این فرد دوباره اعدام شود. هفته پیش یک مرد 37 ساله محکوم به اعدام پس از به دار آویخته شدن در زندان بجنورد زنده ماند. در پی آن برخی مقام‌های قضایی ایران تاکید کرده بودند که او دوباره اعدام خواهد شد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به شدت به احتمال اعدام دوباره این مرد اعتراض کردند. و حبیب الله محقق دبیر خانه کارگر سمنان میگوید 150 کارگر صنایع پی وی سی در این شهر 6 ماه دیرتر از موعد مقرر حقوق دریافت میکنند. به گزارش روز چهارشنبه ایلنا، این مقام کارگری در تشریح این مشکل گفته است که حقوقی که این کارگران در شهریور ماه امسال دریافت کردند در واقع حقوق اسفند ماه سال گذشته آنها بود است. با سپاس فرمان از توجهتان به گزیده خبرها، هنگام پخش برنامه هفتگی صحنه رسیده است که به مسائل سینمایی می‌پردازد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمد.
سینمای ایران.
مدیران تازه سینمای ایران هفته گذشته باز هم خبرساز بودند و بار دیگر چند تصمیم همکاران قبلیشان را لغو کردند. یکی از مهمترین آنها اعلام لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت بود که جواد شمقدری رئیس قبلی سازمان سینمایی همراه برخی مدیرانش یک ماه قبل از پایان مسئولیتش آن را تأسیس کرده بود. علی جنتی وزیر ارشاد و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی هر دو هفته گذشته خبر دادند که مجوز این مؤسسه به دلیل طی نشدن مراحل قانونی و روشن نبودن ماهیت و فعالیت‌هایش لغو شده است. چنین اقدامی با در نظر گرفتن تصمیماتی که برای بازگشایی خانه سینما گرفته شد، بار دیگر نشان داد که مدیران تازه سینمای ایران آشکارا قصد دارند چهره‌ای متفاوت از همکاران قبلیشان داشته باشند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد، درباره این تصمیمات مدیران سینمایی دولت میگوید:
رابطه بین معاونت سینمایی و کلا بخش سینمایی وزارت ارشاد با اون گروهی از کسانی که همواره منتقدان وزارت ارشاد بودند در سالهای گذشته، منظورم در دوران آقای خاتمی و یا حتی در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، یک رابطه متفاوتیه با بقیه حوزه ها. یعنی کسانی مثل آقای شمقدری یا آقای کاسساز و اینها که در واقع تا قبل از این دوره آقای احمدی نژاد هیچ وقت مسئولیت رسمی در بخش سینمایی وزارت ارشاد نداشتند، همواره به عنوان رقیب بودند. یک روشی که اونها در اون دوره دنبال می‌کردند این بود که میومدن و مؤسسات رقیب زیر عنوان‌های به عنوان نمی‌دونم تاریخ دفاع مقدس یا انقلاب اسلامی یا نظایر اون، یک نهادهایی رو در بیرون تعریف میکردن و اکثرا میرفتن از یک مؤسساتی که ربطی داشت به نوعی به روحانیت یا رهبری، یک پولهایی رو میگرفتن و نهادسازی میکردن که بیشتر در واقع کار سیاسی میکردن در قالب کار سینمایی. وقتی که اینها اومدند و در مسئولیت رسمی قرار گرفتن، به این شکل خودشون نشون داد که اومدن همون کاری رو که می‌خواستن در اون نهادها بکنن شروع کردن به در سازمان سینمایی انجام دادن و بعد در روزهایی که می‌خواستن برن یک نهادهایی رو دوباره تأسیس کردن که بعد وقتی رفتن بیرون همون کاری خودشون رو در اون نهادها به طور موازی انجام بدن، که ظاهرا حالا معاونت سینمایی به این نتیجه رسیده که به اونها اجازه شکل دادن اون مؤسسات و نهادها رو نده.
علاوه بر لغو مجوز مؤسسه سینمایی مقاومت، در هفته‌های اخیر موضوع تولید فیلم لاله نیز بار دیگر مدیران سینمایی دولت حسن روحانی را در مقابل یکی دیگر از تصمیمات همکاران قبلیشان قرار داده است. هفته گذشته حجت الله ایوبی به صراحت از توقف تولید فیلم لاله صحبت کرد و گفت اساساً ساخت این فیلم که به گفته مدیر تازه مرکز گسترش سینمای تجربی نزدیک به 6.5 میلیارد تومان خرج برداشته اشتباه بوده است. ساخت فیلم لاله درباره زندگی لاله صدیق، قهرمان پیشین اتومبیل سواری، اواخر سال گذشته آغاز شد، اما با وجود صرف هزینه‌های سنگین به دلیل نامشخص بودن مسائل حقوقی مالکیت این فیلم، فیلمبرداریش متوقف شده است. علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل هزینه‌های صرف شده برای ساخت پروژه لاله به نحوه ساخت فیلم‌های سفارشی در سال‌های گذشته می‌پردازد و پروژه لاله را هم در این راستا می‌بیند.
از نظر حجم به اصطلاح بودجه، اگر از بودجه ارضی معاونت فرهنگی بگذاریم، از نظر بودجه هم بیشترین بودجه رو معاونت سینمایی داره در وزارت ارشاد. به همین دلیل یکی از کارهایی که آقای شمقدری و دوستانشون قبلا این کارو می‌کردند، می اومدن با فشار از وزارت ارشاد یک بودجه هایی رو می گرفتن برای یک پروژه که انجام بدن. یک نمونه معروفش که خود آقای شمقدری انجام داد همون فیلمی بود که راجع به اصطلاح ماجرای تبس ساخت. بنابراین اینا یک سابقه قبلی داشتن که یک پروژه هایی رو در بیرون تعریف می کردن، بودجه رو می گرفتن به اسم اون پروژه، بعدن در واقع کل اون مجموعه سازمانی خودشون از این پروژه بهره می برد. این پروژه لاله هم از وقتی که تعریف شد کاملا مشخص بود که یه همچین چیزیه. یعنی یک پروژه تعریف شده بیرون از معاونت سینمایی، حالا این بار دوباره این بوده که یک شریک خارج کشوری هم براش بده بکنن که بتونن مسئله رو ببرن به خارج یا اصلا از حوزه کنترل در واقع خارج بکنن و از نظر قانونی هم عمدتا تخلف محسوب میشه، ولی انقدر این کار رو اینها به عنوان یه شیوه رایج انجام میدادن، دلیلش هم این بود که اکثر این کارا رو از طریق این که ما داریم یک پروژه رو با یک ماموریت خاص بر اساس خواست مقامات بالای کشور داریم انجام میدیم توجیه میکنن. الان هم همینه. بنابراین من فکر میکنم که این تخلف مالی محرزه، ولی فکر نمیکنم از نظر حقوقی و قضایی رسیدگی اون از طرف معاونت سینمای فعلی راه به جایی ببره.
در اکران سینماها قرار است از روز چهارشنبه فیلم 587 روز انتظار ساخته ی احمد عبداللهیان جایگزین فیلم پل چوبی در سینمای سرگروه شود، اما نمایش پل چوبی در سایر سینماها ادامه پیدا خواهد کرد.
سینمای جهان.
با وجود اکران چند فیلم تازه در هفته گذشته، باز هم این فیلم فضایی جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون بود که توانست برای سومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم بازار آمریکای شمالی شود. این فیلم تنها با 28% کاهش فروش در مقایسه با هفته قبل از جمعه تا یک شنبه 31 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 170 میلیون دلار رساند. فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 285 میلیون دلار شده است. رده دوم جدول هم تغییر نکرد و فیلم کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس توانست با 17 میلیون دلار فروش مجموع درآمدش را به 53 میلیون دلار برساند. اما از فیلم‌های تازه اکران شده، فیلم ترسناک کری با اختلاف اندکی نسبت به کاپیتان فیلیپس در رده سوم قرار گرفت. این فیلم که بر مبنای رمانی به همین نام نوشته استفن کینگ ساخته شده، درباره دختری است که با وجود آموزش‌های سختگیرانه مذهبی تصمیم می‌گیرد از همکلاسی‌هایش انتقام خونینی بگیرد. The other kids, they think I'm weird. Carrie, favorite poem? Did you bring one? I don't want to be. I want to be normal. Wipe that smile off your face. I have to try and be a whole person before it's too late. کیمبرلی پیرس، سازنده فیلم تحسین شده پسرها گریه نمی کنند، کارگردان کریس که در آن کلوی گریس مورتز و جولیان مور بازیگران اصلی هستند. پس از قسمت دوم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی که در رده چهارم قرار گرفت، اکشن تازه سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر رده پنجم جدول را به دست آورد. این فیلم با نام نقشه فرار با وجود انتظارهای زیاد چندان موفق ظاهر نشد و در هفته اول اکران تنها حدود 10 میلیون دلار فروش کرد. در نقشه فرار، استالونه و شوارزنگر میکوشند از یکی از ایمنترین و مستحکمترین زندانهای دنیا فرار کنند. Who were you before you came in here? I break out of prisons for a living. You don't look that smart. You don't either. The people who paid for you. نقشه فرار در سطح بین‌المللی اما موفق‌تر بود و در 34 کشور 14 میلیون دلار فروش کرد. تریلر رکن پنجم که روایتگر بخشی از زندگی جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس است و پیش از اکران سر و صدای زیادی به همین دلیل به راه انداخته بود، شروع بسیار ناامید کننده تری از نقشه فرار داشت و با رقم بسیار پایین 1.7 میلیون دلار فروش در رده هشتم جدول قرار گرفت. این بدترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران گسترده در سال 2013 تا کنون محسوب می شود. تئاتر. این هفته نمایش روایت ناتمام یک فصل معلق که یک بار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجرایش به خاطر حضور باران کوثری در آن متوقف شده بود، بار دیگر به روی صحنه رفت تا در حوزه تئاتر هم اقدامات مشابه سینما در لغو تصمیم مدیران گذشته مشاهده شود. اما در ادامه انتقادات نسبت به نمایش‌های در حال اجرا، علی جنتی وزیر ارشاد از اجرای نمایش عامدان عاشقان قاتلانه که مضمونی درباره قصاص دارد دفاع کرد و گفت این نمایش با گرفتن مجوزهای لازم به روی صحنه رفته است. هفته گذشته برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس از اجرای چند نمایش از جمله نمایش شایعات به کارگردانی رحمان سیفی آزاد انتقاد کرده بود. هرچند این انتقادها تا کنون نتوانسته اجرای این نمایش ها را متوقف کند، اما نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به فعالیت های نمایشی در همین ماه های اول فعالیت مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.